بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از استدلال به اخبار برای حرمت لهو، دو تا مؤید برای حرمت ذکر کرده، دو تا امر را به عنوان مؤید آورده. امر اول این که می‌فرماد حرمت آلات لهو ظاهر اینه که به ما هو لهون نیست، ظاهر این است حرمت آلات لهو لیس به ما هو آلاتون، بل به اعتبار لهو، حرمت به اعتبار لهو است نه به اعتبار آلات. به عبارت اخرى اون آلات خصوصیتی ندارد در حرمت، من باب احد مصادیقش ذکر شده، ولی اونی که حرامه لهو است. خود مکاسب رو بعد نگاه کنید، عبارت رسا و گویاست. می فرماد حرمت آلات لهو لیس به اعتبار آلات مخصوصه، بلکه ظاهر این است که به اعتبار خود لهو. ففی روایت سماعه پنج باب صد از ابواب ما یکتسب و به، صفحه 233، پنج باب صد از ابواب ما یکتسب و به، صفحه 233 جلد 12. و عنهم عن سهل عن سلیمان ابن سماعه عن عبدالله ابن قاسم عن سماعه. عبدالله ابن قاسم مردد است بین ضعیف یا مجهول. قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل فجتمعا فی الارض فجعل ابلیس و قابیل المغازف و الملاهی شماتتم به آدم علیه السلام فکل ما کان فی الارض من هاز الزرب الذی یتلذذ به الناس فانما هو ذلک. می‌فرماید در این روایت سماعه اشاره هست که معیار و حرمت همون لذت است، لذت بردن معیار و حرمت است. و فکل ما کان فی الارض من هاز الزرب الذی یتلذذ به الناس فانما هو من ذلک. هر چی از این زدن ها و نواختن ها لذت میاره دنباله همون کار ابلیس و قابیل که علیه آدم شماتت کردن. میگه در این روایت اشاره است که معیار لذت است نه خود آلات و ادوات. این یک مؤید. مؤید دوم میفرماد مشهور بین اصحاب اینه که مسابقه به غیر اون موارد سگانه، به غیر اسب دوانی و شتر دوانی و تیراندازی، مسابقه به غیر اون موارد سگانه حرام است ولو بلا عوض. مسابقه به غیر موارد سگانه بلا عوض حرامه، یعنی با دویدن، مسابقه در دو بگیرن، مسابقه در کوهنوردی بگیرن، مسابقه در بازی ها و کارهای دیگر. می فهمون مشهور اینه که مسابقه به غیر اون سه امر بلا رهانن و بلا حق و صبر حرامه. و ظاهر اینه که وجه فتوای اصحاب حرمت لهو است، این که اصحاب قائل شدن که مسابقه به غیر اونها حرامه است، این مدرکشون لهو بوده، به اعتبار لهو میخوان بگن حرامه. ولو قلیلی از اونها این وجه رو ذکر کردند، کمی از اصحاب این وجه رو ذکر کردند، اما ظاهر اینه که نظر اصحاب به عنوان لهو بوده، پس لهو حرامه. این دو تا مؤید که شیخ در مکاسب در بعد از نقل اخبار در بیستم که لهوه اونجا نقل میکنه، بدون برد و باخت، بدون برد و باخت که حرمتش از باب قمار است، بدون برد و باخت بحث است، بلا سبقن، بلا حق و سبق. لکن حق اینه که هیچ یک از این دو تا مؤیدها مؤید نیست، همون جوری که استدلال شیخ به روایات تمام نبود، تأیید شیخ به این دو وجه هم تمام نیست. برای اینکه این که اول می‌فرماد ظاهر این است که آلات لهو که حرام از باب لهو است، این خودش خلاف ظاهر است. فرماد ظاهر اینه حرمت آلات لهو من حیث لهو، لا من حیث آلات لهو، این خلاف ظاهر است. برای این که عناوین و قیود مأخوذه در احکام و ادله ظاهر در موضوعیت دارد، عناوین و قیودی که در ادله اخذ می شود ظاهر در اینه که دخالت دارد و موضوعیت دارد، نه عنوان مشیره. یه عنوان و موضوع رو ما نمیتونیم بگیم گفته چیز دیگه رو بفهموند. اگر گفت اکرم العالم، یعنی عالمیت در اکرام چه دارد؟ دخالت دارد. یا گفت اکرم هاذ العالم، اگر گفت اکرم هاذ العالم موضوع حکم چیه؟ هاذا موضوع حکم است یا هاذا به انضمام عالمیت؟ هاذا به انضمام عالمیت. ظاهر عناوین و قیود مأخوذه در ادله دخالت است. بنابراین اگر آمدن گفتن که ضرب با تنبور حرامه، لهو با تنبور حرامه، معلوم میشه آلت دخالت دارد، نه اینکه خود لهو حرامه. اجازه من از این دوام بشه، اللعب بالنرد محرم، اللعب بالشطرنج محرم، یعنی لعب به شطرنج محرمه، نه مطلق اللعب که شطرنج و نردش هیچ دخالتی نداشته باشد. ظاهر اینه که قیود و عناوینی که در ادله اخذ می شود اینا دخالت داره. اینکه شیخ می فرماد حرمت آلات لهو، ظاهر این است که لا خصوصیت لل آلات بل المحرم هو بل لهو، می خواد ازش در بیاره حرمت مطلق لهو را، میگیم این خودش خلاف ظاهره. بفهم حق تقییدیه دیگه، حیثیت تقییدیه، ظاهرن تحلیلی یعنی همون عنوان مشیر، عبارت الاخرای و عنوان مشیر دیگه، همون حیثیت تقییدی است. حالا تو برسم به ذیل، اجازه بفرمایید. حالا به ذیل حالا به ذیل حالا که عنوان کلیش که گذشتیم، ایشون که نمیخواد از عنوان کلی در بیاره، مگر مطالعه نفرمودی مکاسبا
که با توجه به ذیل بعضی از روایات اثبات میشه عنوان
ذیل که شیخ نمیفرماد، ذیل که گذشتیم
عنوان معید همین الان
نه حالا برسم، اجازه بفرمایید. و اما این روایت سماعه، و اما روایت سماعه را که ایشون در بحثش بیان فرمودن، این روایت سماعه هم باز دلالت نمی کند که تلذذ حرامه، بلکه دلالت می کند از ضرب الذی یتلذذ به حرام است، لذت با نواختن حرومه، نه لذت حرومه. یه کسی یه قصه شیرینی میگه که آدم یک رو بعدش میخندد لذت میبرد، این که نمیگه اون حرام است. روایت سماعه ایرام که ایشون بیان کرده و نقل کرده، روایت سماعه هم دلالت نمی کند که تلذذ محرم، میگد از ضرب الذی یتلذذ به محرم، ضربی که با او تلذذ میشود محرم است، ولی خود تلذذ حرام نیست و نمیتونیم بگیم تلذذ حرام است. حتی اشاره هم ندارد که تلذذ حرام است. لیس فی روایت سماعه اشارتون ولا اشعارون که تلذذ حرامه، بل اینکه تلذذ علیت جز ضروریات اسلام است. در روایت سماعه اشاره امنی، دلالت امنی، اشعار امنی که تلذذ حرامه، لان هلیت تلذذ من ضروریات. هیچ کس به ذهنش نمیاد که وقتی میگد از ضرب الذی یتلذذ به یعنی چیزی حرامه، یعنی تلذذ. اینکه ایشون میفرماد و فیه اشارتون الی حرمت تلذذ، ما عرض میکنیم که نه، هیچ اشاره‌ای به حرمت تلذذ ندارد، برای اینکه تلذذ اباحه‌اش جزء ضروریات و هیچ متشرعی از این روایت چنین چیزی به ذهنش نمیاد. پس مؤید اول که ایشون می‌فرماد حرمت آلات الله، لیس به اعتبار الالات و لهو، بل به اعتبار الکی لهو، لهو میخواد بگه حروم است. بعد این روایت سماعه رو میارن مؤیدن، این تمام نیست، این مال مؤید اول. و اما مؤید دوم فرمود مشهور بین اصحاب اینه که سبق به غیر اون سه امر بلا رهانن بلا حق و سبق محرمه، و ظاهر این است که وجه فتوای اصحاب حرمت لهوه. و فیه اولا که این دلیل اگر دلیل اونا این باشد اخص از مدعاست، و فیه اولا که این دلیل اخص از مدعای اصحابه. اصحاب میگن سبق به غیر ثلاثه محرم است، چه لهوین باشد چه غیر له. اطلاق فتوای اصحاب، فتوای محکی، اطلاق محکی از اصحاب حرمت سبق به غیر ثلاثه است، چه له باشد چه غیر له. کوهنوردی می کند برای اینکه بتونه در جبهه ها و در جنگ ها ازش استفاده کند. در مسابقه دو گذاشتن برای اینکه بتونه وقتی یک کسی بهش حمله کرد فرار کنه. نه، مسابقه کوهنوردی گذاشتن برای اینکه آرامش اعصاب پیدا کنه، ورزشی بکنه. این لیسه بلکه لأن فیه غرضون اغلایی. مسابقه در اقسام ورزش ها، نمیدونم اون ورزش هایی که بدن رو نرم میکنن، میپرن پای میپرن بالا، اون اسمایی که داره که من اسمشو بلد نیستم، این انواع مسابقه ها، تکواندو مثلا، مسابقه در تکواندو، این مسابقه اگر برای سرگرمی باشه لهوه، اما نه، میخواد برای جبهه، میخواد در درگیری های داخلی در مقابل ضد انقلاب وایسه. ما میخوایم پلیس ضد شورش درست کنیم، برای پلیس ضد شورش مجبوریم یه مسابقه در دو بذاریم، یه مسابقه در تکواندو بذاریم، یه مسابقه در عملیات نمیدونم روانی، نمیدونم اسمش چی اسمش، ژیمناستیک بذاریم، میخوایم اونجور مسابقه بذاریم. این دلیل اقتضا نمیکنه حرمت اونها را. فتوای اصحاب اینه سبق به غیر ثلاثه محرم، مقتضای اطلاق حرمت است ولو لغرض العقلایی. دلیل شما میگه حرام است در صورتی که چی باشه؟ له باشه. پس معلوم میشه این نمیتونه دلیل فتوای اصحاب باشد. اصحاب به طور مطلق فتوا دادن، نمیدونم اینجا هستید یا نه، اصحاب به طور مطلق فتوا دادن، نمیتونیم بگیم دلیلشون قضیه حرمت لهوه، لأن الدلیل اخص من مدعاهم، دلیل از مدعاشون اخصه. این یه شبهه. شبهه دوم، بعد از آنی که ما میبینیم چیزی که بهش استدلال شده در عبارت اصحاب رد استدلالن و ردن، چیزی که در عبارات اصحاب بهش استدلال شده استدلالن و ردن، اون نبوی معروف است، لا سبق الا فی حف و ح، لا سبق الا فی نسل و حف و حافر. این نبوی است که عامه و خاصه نقل کردن. اونی که بهش استدلال شده در مساله استدلالن و ردن، یکی قبول کرده یکی رد کرده است، این نبوی معروفه، لا سبق الا فی نسل او حف او حافر، در تیراندازی، در اسب دوانی، در شتر دوانی و فیل دوانی، مستند اونه. و علیکه به مراجعه تذکره علامه در کتاب السبق، اونجا علامه انواع مسابقه ها رو میگد نزد ما امامیه حرامه، انواع سبقه ها بلا عوض رو میگه نزد ما امامیه حرامه، یکی یکی بیان میکنه و برای حرمت هر یک هم استدلال میکند به روایت لا سبقه الا فی نسل و حف و حافر. و در مسئله سبق بالمسارعه، یعنی دویدن، و در مسئله سبق بالمسارعه میفرماد مسئلتون اجمع علماؤنا على ان السبق بالمصارعه بلا رهان محرم. میگه اجمع علماؤنا که مصارعه بلا سبق حرامه، مسابقه در دویدن دو، سبق در دو، سبق در مصارعه حرامه. اجمع علماؤنا بر حرمت لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا سبق الا فی حف الا فی نسل او حافر او حف. باقی دیگه جا هم دارد، منتها این مسئله بالخصوص که ذکر کردم برای اینکه اینجا دارد اجمع علماء اونا، باقی دیگه جا دارد اند علماء اونا اندنا. ولی استدلال میکنه علامه در تذکره برای حرمت سبق به غیر موارد ثلاثه، برای حرمت هر یک از فروع به این روایت استدلال میکنه و در باب مصارع و نسبت به اصحاب هم میده. و در باب مصارعه به سبق تو کتاب السبق تذکره جلد دوم نگاه کنید، و در باب مصارعه به سبق میگه اجمع علماء اونا على حرمت سبق به مصارعه، به دویدن حرام، اجماع دارن لقوله علیه السلام لا سبق الا فی حفن و الا فی نسل و حفن و حافر. و شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه و غیر او، و شهید ثانی در مسالک و غیر او که خواستن رد کنن حرمت را و قائل بشن به جواز، شهید ثانی در مسالک و غیر او که قائل شدن به جواز، رد کردن استدلال به این حدیث را، رد کردن استدلال به این حدیث را، گفتن که این حدیث با سکون با نیست، با فتح باه. گفتن حدیث اینجوری لا سبق الا فی نسل او حفن او حافر، بلکه لا سبق الا فی حفن او حافر. شهید ثانی و دیگران که خواستن بگن مسابقه به غیر موارد ثلاثه به غیر حق و سبق، مسابقه میگیریم در دو، مسابقه میگیریم در کونوردی، مسابقه میگیریم در تکواندو، مسابقه میگیریم بدون حق و سبق، شهید ثانی قائل به جوازه، بعضی ها دیگه قائل به جواز شدن. شهید ثانی و غیر او که قائل به جواز شدن رد کردن استدلال به این حدیث را، به اینکه حدیث به سکون بانی، بلکه حدیث به فتح باه. بلکه شهید ثانی در مسالک فرموده مشهور فتح باه است، مشهور در روایت فتح باه. وقتی اگه با فتح باه بخونیم، لا سبق بخونیم، سبق میشه حق السبق، یعنی حق السبق نیست مگه در این سجا. نمیگه مسابقه جایز نی، اگر سبق باشد مصدر است و اسم جنس خورده به مصدر دلالت بر کی میکنه؟ نفس خورده به مصدر دلالت بر حرمت میکنه، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. لا سبق الا فی ثلاث یعنی حرامه، استدلال آقایون اینه. اگر سبق به سکون با باشد، لا سبقه میشه مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. آیون آمدن گفتن سبق نی، سبق است، یعنی حق و سبق مال این سجاست، یعنی جای دیگه حق و سبق را آدم طلبکار نمیشد. اما خود مسابقش جایزه یا نه، روایت ازش چجوره؟ ساکته، مقتضای اصل جوازش. پس میبینید برای حرمت مسابقه سبق بلا عوض در غیر موارد سگانه، استدلالن و ردن به چی استدلال شده؟ به این نبوی، با اینکه در کلمات و اصحاب استدلال شده است به نبوی، ما بیایم بگیم که نه، ظاهر این است که اینا دلیلشون چی بوده؟ ظاهر این است که اینا دلیلشون حرمت لهو بوده، با اینکه می‌بینیم اونی که در کلمات روش تکیه می‌شود حدیثه، چه استدلالن چه ردن. بگیم نه، ظاهر اینه اینا کاری به حدیث نداشتن و اینها میخواستن چی بگن؟ میخواستن بگن که از باب حرمت، از باب حرمت له. و کیفه، کیفه میشد یه همچه نسبتی رو به اصحاب داد که با بودن حدیث ما بگیم اینا استناد کردن به چی؟ به اجتهاد. با بودن روایت اجتهاد کردن به درایت، بگه روایت در باب هست، بگیم اینا به روایت کاری نداشتن، به چی استناد کردن؟ به درایت استدلال کردن. این خیلی مشکلی همچه نسبتی. یه وقت شما به درایت فتوای اصحاب نسبت میدی در جایی که مسئله روایتی ندارد، اما در جایی که مسئله روایت دارد خیلی قدرت میخواد که آدم بگه نه دلیل اصحاب این روایت نی، دلیل اصحاب کیه؟ درایت است، اجتهاد است. کیف ینسب الی الاصحاب ان دلیلهم الدرایه مع وجود الروایه. چجور نسبت میدید؟ و عمدن وجه اول بود، خودشون استدلال کردن به کی؟ به روایت. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میگه که نه، اینا مستندشون چی بوده؟ مستندشون قاعده حرمت له بوده. البته به قول آیت الله جا مصطفی خمینی قدس الله روحه و نور الله مزجعه و حشرن الله معه و مع شهدا و صلحا در شوخی و مزا، وقتی گل کرد شوخی و مزا، هیچی شرطه هیچی نی. اما اینجا اگر نبود شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که این حرف رو میزد، این شوخی رو میگفتن، میگفتن قصه همونه که گفت آقا امام زمان رو میبیند، خودش گفت نمیبینم. قصهش برای آقایون که با ما بودن میدونن دیگه. یا آقای گفت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو میبیند، مریدی برای مرید دوم این عقل کرد، مرید دوم و مرید اول و آقای روز یه جمعه مهمونی بودن، مرید دوم گفت خوب خودمون بلا واسطه بریم بپرسیم. این آقا میگه امام زمان اون خودمون از دولب مبارکش بشنویم. آمد سراغ مراد و آقای اول، گفت حضرت عالی امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف رو میبینی؟ گفت من کجا، چشم من کجا قابل، اصلا این حرفا چیه، من چشم که امام زمان رو ببینم؟ حسابی انکار کرد، شدد الانکار. برگشت این مرید دوم به مرید اول، گفت این چی بود تو میگفتی؟ من رفتم از خدا آقا پرسیدم، آقا میگه من امام زمان رو نمیبینم. تو باز ارس قاطعه میگه امام زمان رو میبینه؟ گفت بله بازم امام زمان رو میبینه، اما از هرونزادگیشه که دروغ میگه. گفت بازم امام زمان رو میبینه اما از هرونزادگیشه که دروغ میگه. حالا به هر حال با بودن استدلال اصحاب به روایات نمیتونیم این حرف شیخ را بپذیریم، پس این مؤیدا هیچ کدوماش درست نیست. هازا مضافن به این که ما بعد میاییم میگیم، هازا مضافن به این که بعد عرض خواهیم کرد در نقل اقوال در مسئله که اصلا لهو به ما هو لهو عند الاصحاب حرام نیست. سیجی او عند التعرض لکلمات الاصحاب که لهو به ما هو لهو نزد اصحاب حرام نیست. ثم ان الشیخ بعد الاستدلال و تأیید هنا کلامون ینبغی ذکره. شیخ برزانی که استدلال و تأییدش رو تمام میکنه حرفی داره، میگه ولکن الاشکال فی معنی الله. بعد از آنی که میگه استدلال به این روایات تمامه و دلیل هم تمامه، میگه ولکن الاشکال فی معنی الله فانه ان ارید بهی مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح والقاموس فالظاهر ان القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيره. صفحه 54 حدود سطر 9 تقریبا 10. بل فالظاهر ان القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيره فان اللعب هي الحركه لا لغرض عقلائي ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق. میگه اگه لعب معناش لعب باشد که قاموس و سها گفتن، این روایات شاذ است، قابل عمل نی، برای اینکه خلاف سیره است و خلاف مشهوره، بلکه خلاف این نیست که مطلق بازی حرام نیست، چون لعب و لعب یعنی اون کاری که غرض و عقلایی درش نباشد و نمیشه گفت که او حرامه. لا خلاف ظاهرن فی عدم حرمتی علی الاطلاق. نعم لو خص اللعب بما یکون من بترن و فسر به شدت الفرح کان الاغوا تحریمو. اگر لهو رو تخصیصش بدیم به لهو با بتر، یعنی اونی که خیلی درش خوشحالی باشد، و فسر به شدت الفرح کان الاغوا تحریم اون لهو و یدخل فی ذلک الرقص و تسویق، تسفیق دست به دست زدن و ضرب و بتشده بدل دف. اینجا من فکر کنم شیخ رضوان الله تعالی علیه اون روح خیلی مقدسیش گل کرده است، میگه اقوا تحریمش است و یدخل فی ذلک الرقص و تصفیق دست به دست زدن و ضرب بتش بدل دف. حتی اگه به تشتم بزنن بدل دف اونم حرومه. دف که هیچی، میخواد بگه دف چه با جلاجل باشد چه بی جلاجل، چون بعضیا گفتن دفه بی جلاجل اون زنگولای اطرافو نداشته باشد حلاله. شیخ میگه نخه به تشتم بزنن بدل اون دف، اقوا اینه که اونم حرامه. و کل ما یفید و فائدت آلات الله، اونم حرومه، هرچی فائده آلات الله میده حرومه. ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهويه، اگر لهو قرار بدیم مطلق حرکاتی که غرض عقلائی به تعلق نمیگیرد و سرچشمه بگیرد از یک قوای شهویه و خواسته های انسانی، ففی حرمته تردد، اونجا در حرمتش تردد هست. این عبارت شیخ رضوان الله تعالی علیه. پس بنابراین شیخ در باب له میگه اگه لهو را به معنای مطلق لهو بگیریم روایات شازده است و قابل عمل نیست. اگر اختصاصش بدیم به ما کان من بترن و شدت الفرح، اقوا تحریمشه. اگر بگیم حرکاتی که سرچشمه میگیره از قوای شهویه، چون وقت اخص از لعب میشد، چون لعب لازم نیست از قوای شهویه سرچشمه بگیرد، ولی زن نسبت به کودکان لعب است لعب نی، اگر اونجور بگیم ففیه تردد. یکی دو تا مطلب در کلام شیخ برای ما مبهم است که به صورت نمیدونیم و به صورت سادش اشکال به فرمایش شیخ. یکی این که ایشون میفرماد ولو خص الله به ما یکون من بترن فالاقوا تحریمو، اگر بگیم اونی که با خوشحالی زیاد اقوا اینه که حرامه، بتر رو بگیریم شدت فرح. ففی اولا که این معنا از کجا، لهو رو هیچ کس به شدت فرح معنا نکرده. لیس معنی اللهو فی اللغه ولا فی استعمالات کتاب و سنت به معنا شدت فرح، زیادی و خوشحالی. به معنای لذت آمده، مفردات راغب میگه وقد یعبر بهی عن الاستمتاع، به معنای لذت آمده. به معنای هر کاری که انسان را از کار مهمی باز دارد آمده. لهو ما یشغله عما یهمه و یعنی، مفردات راغب میگه. به معنای مطلق اشتغال ما آمده، شغله عن کذا یعنی سرگرم شده است از فلان هم شغله عن کذا. پس به معنای استمتاع آمده، به معنا اشتغال عما یهمه و یعنی آمده، به معنا کاری که لیس فیه غرض و غلایی به اون معنا هم آمده، به معنا ولد و زوجم بعضی ها گفتن در اون آیه شریفه لو اردنا ان نتخذ الله ولد تخذنا من لدنا، بعضی ها معنا ولد و زوجه گرفتن، البته ظاهرا اونجا از باب مصداق نه از باب مفهوم، به این معانی آمده در لغت و استعمالات کتاب و سنت، اما به معنا شدت فرح نیامد. ففی اولا انه لا وجه لتخصیص لهو به ما فیه شدت الفرح، و ثانیا اگر هم لهو را گرفتیم به معنا شدت الفرح، باز روایات شازده است، بازم روایات شازده است و غیر معمول به شدت الفرح حرامه. خیلی آدم خوشحالی کنه حرومه. حالا مثلا در شب نهم ربیع خیلی آدم خوشحالی میکنه، مگه اون وقت بگی رفع القلم داره خیلی مثلا آدم خوشحالی میکنه حرومه؟ مثلا مسلمان ها پیروز میشن آدم خیلی خوشحالی میکنه، اجازه فرمایید مسلمان ها پیروز میشن آدم خوشحالی میکنه. اون روزی که شاه رفته بود کلاغ پر میکردن، بچه ها کلاغ پر میکردن و توی خیابون ها خوشحالی میکردن، ماشین ها بوخ میزدن، یک سر و صدایی بود، حرومه؟ شدت فرح حرومه؟ ایشون میفرماد نه، من عباره دارم میخونم شما از اسم میفرماد آقا شکری، نه لو خص اللهو به ما یکون من بترن و فسر به شدت الفرح کان الاغوا تحریمو. من عرض میکنم اولا لهو به این معنا نیومده، یک. ثانیا اگر لهو به این معنا هم آمده باشد، بازم روایاتش میشه غیر معمول به روایات داله بر حرمت علی تسلیم میشد غیر معمول و به، چون هیچ کس نمیتونه بگه شدت الفرح مطلقا حرام. زیاد خوشحالی کردن حروم خوشحالی رو اندازه داره، خوشحالی هم کوپنیه مثلا، با کوپن توجه بفرمایید، با اجازه بفرمایید، مثلا خوشحالی هم کوپن داره برای اینکه تورم بیش نیاد، اونم کوپن دارد. اینه که نمیشه گفت که شدت الفرح مثل مطلق لهوه، حرمتش خلاف سیره است، خلاف فتوای اصحاب است، روایات او میشه 16. فکیفه اقوا تحریمشه؟ چجورشون میفرماد اقوا تحریمشه؟ بفرماید چون
این بطرم
میگه فسره
کنارش اشران هم داره.
نه نه خب این فرف شما صرف شیخ، اون حرف شما صرف شیخ، بله خب شما بفرمایید غیبت هم حرام،
اونه اشران ولا
بله، اون کاری به لحن ندارد، اون کاری به لحن ندارد، حرف شیخی نی، اون کاری به لحن ندارد. بله اشر یعنی برای گناه، برای تجبر و تبختر و عیاشی و خوشگذرانی ها، اینو نمیگه شیخ، اون که حرام است. اگر آدم جوری مغرور بشد که از جامعه فراموش کنه عیاشی ها و خوشگذرانی هایی که سردمداران دارن، حرامه. عیاشی ها و خوشگذرانی هایی که سردمداران دارن، اون بله حرام است. اینی ما خرشتو عشرن ولا عشر یعنی اسم، بتر یعنی تجبر. من بیرون نرفتم با حالت گناه و برم اونجا هر عملی میخوام انجام بدم، این غیر اونی که شیخ میفرماد. شیخ نمیتونه لهو را به اون معنا بگیرد، میگه ولو خص اللهو بالبتر و فملو خص اللهو بما یکون اللهو، یعنی سرگرمی، لهو یعنی سرگرمی دیگه، بما یکون یعنی قرض و غلایی درشتی، بما یکون به شدت الفرح، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، خب حالا گوش بدید تا بعد بگم تا چند است. شبهه سوم، سلمنا که لهو به معنا شدت الفرح، سلمنا که روایات هم معمول به، چرا اقا تحریمشه؟ کان حراما دیگه، شبهه نداره حرمتش که، چرا اقا تحریمه؟ و روایات هست، روایات زیادی هم که شیخ بهش استدلال کرده، هم به روایات در ابواب مختلف استدلال کرده، چرا اقا تحریم و کان حراما؟ اگر قبول کردیم که لهو به معنا شدت الفرح و قبول هم کردیم که روایات معمول و بس و مورز و نعنا نیست، چرا اقوا تحریمش است؟ کان حراما، شبهه حرمتش نداره دیگه، اقوا نمیخوند بهش، اقوا بهش نمیخوره. حالا فتعمل که شاید اقوا فرموده برای اینکه احتمال داده لهو به معنا مطلقش باشد و روایات بشه غیر معمول به. این هم یک شبهه در فرمایش ایشون. بعد میفرماد و یدخل فی ذلک الرقص و تصفیق و ضرب به تشت، و یدخل فی الله یعنی شدت فرح رقص و دست زدن و به تشت زدن. چی میخواد بگه شیخ از این عباره؟ شیخ میخواد بگه به تشت زدن حرومه، ولو به تشت میزنه بچه خوابش ببره. سب کنیم چرا از کجا؟ نه آخه شما مطالب مسلم را معنای عبارت اینه که آدم اونی که تو عبارته باید بحث کند، شیخ است و عبارت می نویسد، بنده و حضرت عالی نیستیم که عبارت بنویسیم، شیخ است و عبارت می نویسد. من عرض می کنم اینی که شیخ می فرماد که ید خلوفی زالک رقص و تصفیق و تش بدل دف، آخه خیلی داغ شده شیخ رضوان الله تعالی علیه، تش بدل دف که حرومه، مرادش این است که ولو به تش بزند برای اینکه بچه خوابش ببره، سرگرمش کنه، بترسونه. یضرب به تش لاخافت السبی، یضرب به تش لاطارت الجراد. سابقا ما یادمون میاد ملخ که میومد میرفتن در باور میشدن تق تق میزدن که ملخ ها برد، حالا تش رو برداشتن بهش میزنن ملخ برد. شیخ میخواد بگه اونم حرومه، میخواد بگه دست به تش زدن حرومه. سب کنی من عرضم تموم بشه، دست به تش زدن حرومه، نمیدونم دست به هم زدن هم حرومه، رقصیدن هم حرومه، ولو حالا این رقصیدن لغرض علمی باشد، لا لغیر غرض علمی، دست میزنه تشویقش میکنه. یه مطلبی را در علم پزشکی این به دست آورده در یک سمینار، ما براش کف میزنیم، کف میزنیم تشویقا لین آقای عالم، لین آقای متخصص. آیا شیخ میخواد بگه مطلق اینا حرومه یا نه میخواد بگه حرامند اینا اگر لهو باشن؟ کدوم است؟ اگر مرادش اولی باشد کما هو غیر بعید من اطلاق العباره، کما هو غیر بعید من اطلاق العباره، برای اینکه میگد اللهو شدت الفرح، اللهو شدت الفرح، فیلمی رو داره اون نشون میدهد، فیلم کوچکخان جنگلی رو داره نشون میدهد، من در مقابل فیلم کوچکخان جنگلی اونچنان تحت تاثیر قرار میگیرم که بلختیارم برام میکنم کف بزنم، یا یه کسی بلختیارن در مقابل فیلم کوچکخان جنگلی برام کنه برقصد، خب شدت الفرح هست. سب کنید، بلختیارن که میگم مسامحه، آقای عزیز ولی هیچ کاری بی اختیار که از آدم سر نمیزند، مبادی اراده دارد، منطقه مبادی اراده سریع میاد رد میشه، کما و غیر و بعیدن از اطلاق عبارت، برای اینکه ایشون میفرماید والله و شدت الفرح و هو کما تر. شیخ هیچ نشیخ صغیری از اساغر طلبم نمیدونی حرفو بزنه که کف زدن و تش زدن و نمیدونم رقصیدن اینا کل ماکان محرم است. و اگر مرادشون اینه ازاکان لهوا، مرادشون ازاکان لهوا، میگیم حد لهو چیه؟ فما حد لهو؟ ازاکان لهوا فما حد لهو؟ حد لهو چیه؟ اللهم الا ان یحال، این که غرض عقلایی برش بار نشود، غرض عقلایی برش بار نشود، یعنی کف میزند دست میزند و غرض عقلایی برش بار نمیشود، اونجور جاها رو میخواد بگد لهو اونیست، کف بزنند دست بزنند غرض عقلایی برش بار نشود، برقصند که غرض عقلایی برش بار نشود، و گفته شود رقص در مجالس عروسی و کف و دف در مجالس عروسی بلا غرزن، بلا غرزن اغلایی، و گفته شود اینجور و هو کما ترایزن، تو مجالس عروسی که میزنند و میرقصن بلا غرزن اغلایی، یا نه غرزن اغلایی است، ما غرزن اغلایی است، غرز شادی، آخه تو مجلس عروسی که نمیشه رحمان خون اون، ولذا در روایات میرسیم. البته یادتون باشد یه نکته‌ای که از آقای امروز من تذکر داد از دوستان، من نمیخوام بگم که فساد جایز است، من میخوام یه مقدار بحث رو باز کنم، یه مقدار در مقابل اون روح شیخ که در نجف داره میفرماد به تش زدن محرومه، ما میخوام این طرف قضیه رو یه مقدار جا بندازیم، بعد انشاءالله شاید برسیم به حد وسط قضیه، ولی اینجور نیست که ما بیایم بگیم تو مجلس عروسی کف میزنند و دف میزنند بی غرض عقلاییه، غرض عقلایی دارن، غرض عقلایی شادیه، پیغمبرم در روایت فرمود اعلام کنید عروسی را به دف زدن، از رسول الله نقل شد فرمود از اعلنوها به ضربه به دف، خب به دف زدن چجوره؟ نماز صبح رو شما با اذان صبح اعلام میکنی، خب عروسی رو ما با دف زدن و کف زدن و هل هله کردن، ولی نخه تو عروسی بشینیم انا لله و انا الیه راجعون، بهم الله منقر الفاتحه، بعدیم یا آقا بگه آه ثوابه فاتحه، یعنی سوره هم سبع المثانی، اگه هفت مرتبه به مرده بخونن زنده میشه، میگه آه این غلطه که شما فاتحه رو مال مجلس اعضا میدونی، نخه فاتحه یعنی سوره هم، رحم الله منقر الفاتحه. آخه من دیدم کسانی را که در باب تقوا تالیته لعصمتن، اما در مجلس عقدشون غیر مجلس های جای دیگه شون بود. من یه وقت امام حفظ الله و ابقا رو در یه مجلس عقدی دیدم که اونجا وقتی من امام رو در مجلس عقد دیدم بهتم زد که این امام مجلس عقد است، عقد دختر یکی از آقایون بود که از وابستگان به ایشون بود، ایشون آمده بود برای اجرای صیغه عقد، اما امام اونجا با همه عظمت و اهمیتش، ولی قیافه و ریخت امام حفظ الله و ابقا قیافه مجلس عقدی بود، نه قیافه درگیری با ریگان و قیافه درگیری با غرب و شرق، آخه فرق میکنه قیافه، غنای در عرائس استثناء شده، دف در عرائس استثناء شده، بلکه پیغمبر امر فرموده است به اینکه بزنید دف رو تو عرائس، لنوها به ضربه به دف. پس برگردیم، باز خیلی داغ نشم، برگردیم سراغ همون اصل قضیه، اینی که شیخ رضوان الله تعالی علیه قدس الله روحا نور الله مزجعه که ما هر چه داریم از او داریم و از تقوا و علمیت او داریم. این که می‌فرماد ید خلوف یه رقص و تصویق و ضرب و تش بدل دف، مخصوصا این بدل دف رو میاره و تش بدل دف، مرادشون اینه مطلق اینجور امور حرام است. فهو کما ترا و غیر بعید است از اطلاق عبارت که اونو بخواد بگه، بعید نیست اطلاق عبارت همینو بخواد بگه. اگر مرادشون اینه که نه ضرب به تشت و به دف که هیچی، تش بدل دف، ضرب به تشت و کف زدن و نمیدونم رقص اینا حرام است، ازا کانه لهوا، میگیم حد لهو معلوم نشده، ما حد لهو، حد لهو معلوم نشد. اگر بگید حد لهو اینه که غرض و غلایی درش نباشد، میگیم غیر واحدی از موارد دف و کف و تصفیق غرض و غلایی داره، حتی در مجالس عروسی غیر واحدی از مجالس کف و دف و تصفیق، حتی در مجالس عروسی برای توده‌های مردم غرضه. اول مردم که نمیان دف مثلا بی خودی بزنن، که دف میزنه برای عروسی برای شادی، دف داره میزنه هلله داره میکنه، کف میزنه برای شادی کردن. این هم یک شبهه به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه که آمده است و میخواد بفرماد مطلق اینجور امور حرامه. بله نعم، اگر کف و تصفیق و دف برای اتر و بتر و اشر باشد، مال سردمداران، خلفا، سلاطین، اغنیا، اینا مجالس عیش و نوشی داشتن که در اون مجالس عیش و نوششون از دف و کف و تصفیق استفاده می کردن و هیچ غرض اغلایی هم در اونجا نبوده، چون غرض اغلایی با کم تموم میشه، نه با 18 ساعت زدن و رقصیدن، نه هم ارکست بیارن، هم اکو بیارن، هم نمیدونم زن بیاد، هم مرد بیاره، هم تنبور بیاره، هم ساز بیاره. آخه اون دیگه غرض اغلایی نداره، غرض اغلاییش به مقدار متعارف است. حزب اللهیش یه دفعه، حالا غیر حزب اللهیش یه نوار موسیقی سالمی مثلا داشته باشد بزنه، موسیقی سالم را یه ضبطی داشته باشه بزنه، اما هم ارکست میاره و هم ویدیو میاره و هم مرده میاد برای مرده میزنه و زنه برای زنه میزنه و هم نوشابه است و هم چلو کباب است و هم چلو برگ. خب اینا همش اگه به هم دست داد اون میشه بلا غرضن و غلایی، چون غرض و اگه شادی حد داره، اون دیگه شادی نیست، اون شادی اغنیا است، اون شادی ملوک و خلفا است که روایات هم به نظر میاد همونو میخواسته به کوبه. حالا انشالله بعد میخونیم اونی که فساد دارد، بله اونجور کارا دل بیچاره رو به درد میارد، به قول حضرت آقای احمدی خدا حفظشون کنه، بوی غذاش اون بیچاره را ناراحت میکند. به هر حال بعید نیست تصفیق و نمیدونم ضربه به دف و تنبور و عود و حالا اونا که بالخصوص دارد برسیم، تصفیق و ضربه به کف و رقص اینا حرمتش اختصاص داشته باشد به ما کان خارج منل متعارف و کان مختصم بالاغنیاء والخلفاء فانه ليس فيه غرض وغلاء ويترتب عليه الفساد. و آدم میفهمه روایات قدر مسلم اینه، اونو میخواست از جلو بگیرد، قدر مسلم از روایات اینه که اینجا رو میخواد جلو بگیرد. اما حالا یه داتی بیچاره آمده، حالا بعد از یه عمری پسر و دخترشو میخواد زن بده و اشکنم غذاشونه، حالا غذای خیلی خوبی چون اشکن است، یه ذره کشک ریخته با یه ذره روغن با یه دو تا تخممو، حالا یه دفعی هم ورداشتن با جلاجلش دارن میزنن تو مجلس عروسی و حالا ما دیگه اونجا تون بشیم و داغ بشیم و داد بزنیم و فریاد کنیم. این مگر برگردید و نظر مبارک شیخ رضوان الله تعالی علیه را بگید. این تمام بحث درباره کلام شیخ. بعد شبهه دیگر به فرمایش شیخ،
ملاک
غرض اغلایی
چیه؟
متعارف بین مردم. او غرض اغلایی نه، غرض شخصیه. نه نه اغلا هیچ وقت تأیید نمی کنن او را، هیچ وقت اغلا به ما هم اغلا این تبذیر می دونن، اسراف می دونن، که اغلا اون رو درست می دونن. صفره ها مگر نمی بینی روزنامه می نویسن مردم خوششون میاد صفره های انداختن، نمیدونم یه مجلس حق با عروسی رو 2 میلیون 3 میلیون خرج کردن، این اصلا غرض اغلایی نی. غرض اغلایی این است که نعمتی باشد و طیبات من رزقی باشد. اما نه دیگه اونجوری تبذیر است، اسراف است، فساد درش بار میشد، قدر متیقن از روایات اینه اونا حرام است. این اوغلا به ما
اون دایره محدوده،
مثلا دف زدن تو عروسی یا دف زدن تو مجلس خصوصی. خب باشه، برای چی دف میزنن مجلس
خصوصی؟ خوشحال باشن.
بله اگر خوشحال باشن برای اینکه غم و غصهشون میخواد بره. هفتش رو سو غم و غصه بوده، الان داره اعصابش داغون میشه. میرسیم به این بحث، الان داره اعصابش داغون میشه، میگه یه ذره مثل شما چجور گعده میکنید میخندید؟ و هارون نی گعده، گعده هایی که گاهی صدای خندهش همسایه رو اذیت میکنه، چجور گعده میکنید و میخندید؟ اون هارون نی حالا اگر یه عده یه داریه برداشتن با جلاجل یا یه تشت برداشتن، به تشت دارن میزنن برای اینکه چند روز بوده تو غم و غصه بودن، از غم و غصه دران. قرض اوغلایی نی؟
سیزده به در کنن.
بله قرض اوغلایی چرا نباشه حروم باشه؟ توجه بفرمایید. شبهه چهارم اجازه رد بشیم. شبهه چهارم میرسیم، حالا الان که نمیتونیم تمومش کنیم. ما گفتن مرحوم حاجی علی حسنی رضوان الله تعالی علیه منبری بود که مجتهد بود، مثل بعضی از منبری الان، مثل حضرت آقای احمدی که منبری و مجتهده، اونم مجتهد بود و منبر میره. این آمد اول محرم زون یه آیه ای رو خوند، وقتی از منبر پایین اومدی که از این مستمعا گفت که آقا چرا آیه رو تموم نکردی؟ گفت که من این آیه رو میخوام تا آخر محرم زون قاطقش کنم، حالا که نمیتونم تمومش کنم که، حالا من که الان نمیتونم بحث رو تموم کنم که. توجه بفرمایید، شبهه چهارمی که در اینجا هست این که نسبت به شق سومشون روا ترددون. در شق سوم فرمود که بله و لوجع مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض اوغلای مع انباس عن القوى الشعبيه ففي حرمته ترددون. چرا ترددون بعد از بودن روایات؟ اگر له را به معنا مطلق حرکات منبعثه از قوا شعبیه گرفتیم،
کم رقص بشه
مطلقش، حالا رقص و غیر رقص همه رو میگیره، حتی قصه گویی، مطلق حرکات سرچشمه گرفته از قوای شهویه. چرا؟ ففی حرمته ترددون بعد از بودن روایات. خلاصه شیخ است، به عبارت شیخ ما نمیتونیم بفهمیم، یه جا همون روایات میشه علل اقوا، فتوای بر طبق اون روایات میشه اقوا، یه جا فتوای بر طبق اون روایات میشد فیه ترددون، یه جا هم اون روایات میشه چی؟ شازه. روایاتی که در یک موضوع وارد شده و بالجمله روایات وارده در موضوع واحد، شیخ رضوان الله تعالی علیه همین روایات را موضوع را به یه معنا میگیرد و میگه تکونو شازتون غیر معمولن بها، به معنای دیگر میگیرد میگه الاغوا ال حرمه، به معنای سوم میگیرد میشه تردد. هر وقت اینجور شدید اون وقت یه ذر اون وقت فقیهید، هر وقت آدم اینجوری شد که بتونه درباره روایاتی اینجور مختلف نظریه بده، و البته نظر شیخ روی اون چیزی که در ذهنش جولان میکرده به نظر خودش تمام بوده، اون تا ما چون از اساغر طلاب هستیم نمیفهمیم حرفای شیخ رضوان الله تعالی علیه را، و خیلی هنوز میخواییم تا حرفای شیخ را بفهمیم. این تمام کلام در این جهت. حالا ما تا اینجا که آمدیم اگر یاد آقایون باشد دلیلی بر حرمت مطلق الله پیدا نشد. ما وجدنا دلیلا علی حرمت مطلق الله، لا من الکتاب ولا من السنه. روایاتی را هم که شیخ بهش استدلال کرده بود و روایاتی هم که در جاهای دیگه نقل شده بود همه رو خوندیم که آقایون میتونن آمار بگیرن، آمارشو در ذهنشون ثبت کنن، دیدیم هیچ کدومش از نظر سند و دلالت تمام نبود. اگرم تمام بود قابل عمل نبود، چون گفتیم مطمئنین قرینه حالیه و مقالیه بوده در کنارش که به دست ما نرسیده، و همون جهت شده که شیخ یه دفعه علل اقوا گفته یه دفعه شیخ نمیتونه به اطلاق این روایات فتوا بده، فتوای به اطلاق مشکل. حالا بحث دیگر اینه، آیا لهو با آلات لهو حرامه یا نه؟ لهو با آلات لهو حرامه یا نه؟ غیر خود آلات هستن. ما اگر یادتون باشه عرض کردیم ما سه تا بحث داریم، یه بحث لهو است که لهو حرامه یا نه، یا لهو مقیدن به آلات حرامه یا نه، این یه بحث. بحث دوم این که اگر لهو حرامه چیش حرام است؟ فعلش، سماعش، استماعش، نظرش، ساختنش، مقدماتش. بحث سوم راجع به آلات لهو. آلات لهو ممکن حرام باشد، عود حرام باشد، نمیدونم مزمار حرام باشد، دف حرام باشد، ولو دفع بخواد چیکارش کنه؟ سبزی خوردن توش کنه. اون بحث سومه. فعلا بحث در اینه که آیا لهو با آلات لهو حرامه یا لهو با آلات لهو حرام نیست. اون چی که میشه بهش استدلال کرد برای اینکه لهو با آلات لهو حرامه روایاتیه، و ما یمکن ان یستدل به علی حرمت لهو به آلات لهو. دیگه کف زدن اونجا نمیگیره، دیگه قصه گویی رو نمیگیرد، فکاهی گویی و سیابازی رو دیگه نمیگیره، چون دیگه لهو با آلات لهو نیست.
لهو به
اگه آلات لهو باشه، تش آلات لهو نیست، تش خون نیست، نمیگیرد دیگه. حالا اون که میاد یکی از اونها حدیث مناهی، حدیث مناهی روایت 6 باب 104 از ابواب ما یکتسب، و به صفحه 242 روایت 6 باب 104 صفحه 242 حدیث مناهی روایت 6 محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق عن آبای علیه السلام فی حدیث المناهی قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آخر صفحه 242، قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الکوبت و العرتبت و هی التنبور و العود و نها عن بیع النرد، بازی با نرد، بازی با شطرنج، بازی با کوبه. کوبه حالا معناش مختلف است که آیا کوبه مطلق دهله یا کوبه دهله کوچک است، یا اصلا شاید کوبه دنبک باشد، اون چیزایی است که تو عروسی ها میزنن مثل دهل میمونه. به هر حال لها عن اللعب بالنرد و شطرنج و الکوبت و العرتبه و هی التنبور و العود، لعب به اینا رو نهی کرده، نه خودشون را. دقت کنید روایات اگه نگاه میکنید، بس از اونجایی نیست که خود اونا را نهی کرده، اون مال مسئله سومه، لعب با این امور را نهی کرده. این یک روایت که اجمالاً لعب با آلات را حرام میکنه. لکن استدلال به این روایت تمام نیست، برای اینکه مضافاً به ضعفی که در سند خبر مناهی هست، خبر مناهی برای اینکه در ذهنتون باشد یک روایت خیلی طولانی است که در این من لایعذرهای جدید در جلد چهارم، اول جلد چهارم آمده، باب المناهی، از امام صادق از آباش از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه قال نها رسول الله، مقدار زیادی از نواهی رو نقل می کند، خیلی نواهی اونجا نقل شده. این روایت مضافاً به ضعف سند، به اینکه شعیب ابن واقد که آخرین شخص مجهوله، شعیب ابن واقد که در آخر سنده خودش مجهول است، یعنی رجالیین نه توثیقش کردن، نه تعریفش کردن، نه قرینه و شاهدی هست که بتونیم مدحش رو بفهمیم، مجهوله. قبل از شعیب ابن واقد هم دو نفر هستن که اونا هم مهمل هستن، یعنی اصلا در کتب رجال اسمشون نیامده. حالا شما فقط اون شعیب ابن واقد چه میخواید بنویسید کافی، قبل از اون دو نفر هستن که مهملن، اصلا اسمشون در کتب رجال نیامده. مضافاً به ضعف سندی که دارد، این نهی در حدیث مناهی دلیل بر حرمت نیست. نها رسول الله عن کذا، نها رسول الله عن کذا، این نهی در خبر مناهی دلیل بر حرمت نیست لوجهین. یکی این که در این حدیث امام غرضش این نبوده که نواهی رسول الله رو نقل کند یا به لفظه یا به معنا، غرض معصوم یعنی غرض امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه یا غرض امام صادق، غرض معصوم نقل نواهی رسول الله به لفظه او به معنا نبوده تا ما بیایم بگیم نهی ظاهر فی الحرمه، بلکه غرض معصوم عد نواهی رسول الله بوده اجمالاً. غرض معصوم عد نواهی رسول الله بوده اجمالاً، خصوص نواهی را بشمرد، نه اینکه میخواست حدیث را نقل به لفظ کند یا نقل به معنا. و الیک به مراجعه آخر حدیث مناهی، در آخر حدیث مناهی شعیب ابن واقد میگه من بله از حسین ابن زید میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که چقدر حدیث طولانیه. از حسین ابن زید عن صادق علیه السلام میگه به امام صادق عرض کردم، حسین ابن زید میگه به امام صادق عرض کردم چقدر حدیث طولانیه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود این حدیث را من از کتابی برداشتم که به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و به خط امیرالمؤمنین. مراجعه کنید حدیث را، عرض کردم جلد 4 من لایزرای جدید باب النواهی، اول جلد 4 با خبر و مناهی، میگه من این را از کتابی برداشتم که به املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم است و به خط علی بن ابی طالب، از اونجا برداشته. ما چجوری حدیث رو که از اونجا برداشته؟ قال علی علیه السلام نهى رسول الله عن اللعب بالنرد و نهى رسول الله عن نهب الشطرنج کوبه. چجور بوده حدیث؟ حدیث رو برداشته امام صادق از یک کتابی که املاء علی خط امیرالمؤمنین. ما حدیث چجوریه؟ امام صادق میگه امیرالمؤمنین فرمود نهى رسول الله عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الکوبه. این میشد املاء علی باشد، املاء رسول الله باشد خط علی. قال علی نهى رسول الله عن اللعب بالنرد و الشطرنج. قال علی نهى رسول الله، این میشه املاء رسول الله باشد خط امیرالمؤمنین. اینجا نیستی دقت نمی کنی؟ نمیشه، چون امیرالمؤمنین خودش نویسنده است. وقتی خودش نویسنده است که نمیشه بگه نهى رسول الله، که معلوم میشد اون روایت نواهی رسول الله بیان شده بوده، حالا یا به جمله فعلیه یا به جمله انشائیه خبریه نمیدونی، نواهی تو اون کتاب بوده، پیغمبر یکی یکی نهی رو گفته، علی هم یکی یکی نوشته، حالا یا با ماده نها بوده یا با جمله خبریه بوده یا با جمله انشائیه بوده، بعد امام صادق آمده اونا رو چیکار کرده؟ دستبندی کرده، علل اجمال برای ما نقل کرده. پس نهی در خبر مناهی دلیل بر حرمت نیست لوجهین، یکی این که اینجا نواهی رسول الله به لفظها و به معناها نقل نشده تا حجت بر حرمت باشد، بلکه نواهی منقولتون على سبیل الاجمال والعد، میخواست از بشمر نواهی را عد کند. و الیک به مراجعه آخرین عبارت در آخر حدیث مناهی جلد 4 من لا یحضر، اون اولین حدیثی رو که داره باب مناهی روایت رو نقل کرده، با اونجا خیلی قضیه براتون روشن میشه. این یک. دو این که در این حدیث مکروهات زیادی آمده، غیر واحدی، کثیری از موارد منهی یا مکروه است، کثیری از موارد منهیه در حدیث مناهی مکروهاته. وقتی کثیری از مناهی مکروهات است، وحدت سیاق مانع است از حمل نهی بر حرمت در اونجایی که نمیدونیم نهی نهی حرامه یا نهی نهی کراهت. به ما این که نواهی کثیره‌ای در حدیث مناهی نواهی مکروه است، خودتون باید مراجعه کنید که ببینید خیلی شد دو سومش مناهی مکروه باشد، اگر نگیم تقریبا 5/6 کثیری از مناهی مکروه است. اینی که کثیری از مناهی مکروه است مانع می شود که ما نهی رو در موارد مشکوک حمله بر چی کنیم؟ حرمت. لأن وحدت السیاقه مانعه، نمیشه یک نواهی که 195 کراهته، 4 حرمت، یکیشم مشکوک، آیا کراهت یا حرمت؟ ما بیایم بگیم چون ما تو معالم خوندیم، تو کفایه خوندیم، ان نهی ظاهرا فی الحرمه مادتا و صیغتا، پس اینو حملشون کنیم بر چی؟ بر حرمت. وحدت سیاق مانع است. اون که خوندیم ان نهی و دلیلون علل حرمه، یعنی اغلا حرمت میفهمن، اغلا در اینجور جاهایی حرمت نمیفهمن. پس این یه روایت که ازش حرمت در نمیاد. حالا بقیه یه روایت انشالله مال فردا شد.